عرضم خدمتون که حالا بحثی رو که فرمایش کردم خدمتون باشی، حالا من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی اگر مقداری بیاید جمع‌تر بشید و اینا، چون میخوایم با هم گفتگو بکنیم، حالا شاید هم من ببینم خیلی مناسب نیست بیان همین پایین صحبت کنم، خیلی از بالا چیز مناسبی نیست برای تدریس. تدریس باید هم سطح باشیم که حالات مباحثه شکل بگیره، سخنرانی یک طرفه و تدریس یک طرفه، چیزی تهش در نمیاد. خب الان من خواهم بلند شم حرف بزنم، میگه میکروفونات کنم به کار نمیاد، بیاید نزدیک صدای منو بشنوید. چیزام داریم این ماجرا اینا. الان من اینجا صدا میرسه دیگه، درسته؟
نه
نمیرسه؟ نه. خب یه نزدیکتر میشتم. خب من حالا چون بعد بنویسم راه برم خاطره میگم. خب مقاله ششم رو فرمایش کردن ما، حالا دقایق خدمتون باشیم، یک مقاله دشوار رو عرضم خدمتون که جدید توی فضای مثلا فلسفه اسلامی. سوال من از شما اینه که مقالات قبلی رو خوندید دیگه، 5 تا مقاله رو، درسته؟ خب کتاب دستتون هست یا متن مقاله رو دارین؟ در بیارین کتاب اگه هستشتون باشه یا متن مقاله رو ببینید، چون دائم میخواییم به متن استناد بدیم. قبل اینکه بخواییم شروع بکنیم بحث رو، یه توضیح چند دقیقه در رابطه با ساختار کتاب و جایگاه این مقاله در این کتاب و عرضم خدمتون که توی فضای حالا علمی دانشگاهی حوزوی این مقاله چه جایگاهی داره، در مورد اهمیتش رو صحبت بکنم و از دونام خواهش بکنم که واقعا دقت بکنید به این بحث، چون که در رابطه اعتباریات خانش‌های مختلف، بحث‌های مختلف شده، یک بار برای همیشه از اون متن اصلی علامه طباطبایی میخوام بگیم ایشون چی فرمودن تو اعتباریات. حالا من این مقدار پیرامونش صحبت کنم، این مقدار ضرورتش براتون واضح تر میشه. خب ساختار کتاب 14 تا مقاله داره، کتاب اصول فلسفه رئالیسم، کتاب اصول فلسفه رئالیسم که شاید مطلعی پاورقی کرده تحت عنوان اصول فلسفه و روش رئالیسم چاپ شده، که این جالب پاورقه شهید مطهری هم شاید 20 سال طول میکشه. تو بعضی از مباحث با علامه اختلاف داشتن، مقاله اول و دوم و سوم اینا رو مثلا پاورقه میکنن، جلد اول چاپ میشه تا جلد آخر که میخواد چاپ بشه حدود 20 سال میگذره. اختلافاتی که داشتن، بعضی از مقالات اصلا پاورقه نمیشه، مقاله 11 12 و 13 پاورقه نمیشه، این مقاله که میخوایم با هم بخونیم تا نصفش پاورقه میشه. یعنی همونجا هم که میخواسته این مطلب انشاء بشه بین خود استاد که علامه طباطبایی باشه با شاگرد که شهید مطهری باشه که میخواد پاورقی بزنه و توضیح بده، اختلافاتی هست. یعنی تو فهم مطلب اختلافاتی هست، فهم نه، نگاه بگیم، نگرش بگیم. بعد از اونم که دیگه معرکه آرای اعتبارات علامه، الان که نقش عباسی پایان نامه هاست، یه فیلسوف یا مثلا جامعه شناس علامه شناس در بگیر میارن یه مطلبشو میگیرن نسبت فلان چیز با اعتبارات علامه، فلان چیز با اعتبارات علامه. حالا نه شاید درست اعتبار علامت فهم شده، نه درست بحثی که اون داره میگه، ولی خب برای عرضم خدمتون که اگه برای علامه آب نشد، برای خیلی علام اعتباریت علامه نون شده، خلاصه پایانه هم نیستن، مقاله نیستن، ولی به نظر میرسی که خیلی شتاب زده است و اون نکته رو شاید مثلا متوجه نشدن. حالا شما که وقت گذاشتید، زحمت کشید، امروز بلند شدید اومدید اینجا نشستید، خواهش من اینه که توجه بکنید، دقت بکنید، اونجایی که میگم متن هستش متن رو بخونید با هم دیگه، ان شاء الله بتونیم تو این دو ساعتی که هست نمیرسیم کل مقاله رو ببینیم. من بنا ندارم کل مقاله رو بگم، چون که اگه بخوام کل مقاله رو بگم باید از بیرون اینجا تدریس بکنم، یک طرفه برم جلو. من میخوام ناظر به متن بریم جلو و متن خوانی بکنیم در واقع. چون که عبارات علامه مهم به اینجا، عبارات فارسی عربی نیست، خب شما راحت تر ارتباط میگیرید. این در رابطه با حالا ساختار کتاب. و توی پنج مقاله اول که دقت کرده باشید، برخلاف بقیه کتاب‌های فلسفه اسلامی، علامه طباطبایی اینجا از علم ادراک شروع میکنه. حالا بحثی که فلسفه چیست و فلسفه است یا فلسفه رو بگذاریم، اولی موضوع علم ادراکه، علمه. در صورتی که تو کتاب‌های مرسوم فلسفه علم کجا بحث میشه؟ خیلی مؤخره دیگه، مثلا اتحاد علم و عالم و معلوم، مثلا تو بدائنه های ببینید، یا مثلا تو بحثای صدرها ببینید، تو بحثای دیگه باید ببینید، آخره. یه سوال رو من مطرح میکنم پاسخ نمیدم، چون الان کلاس ما این نیست که چرا تو این کتاب علامه از علم شروع کرده، چرا از علم شروع کرده. حالا تعامل بکنید، تفکر بکنید. یعنی این کتاب، کتاب ارزان خدمتی که میتونست، البته نمیخوام بگم الان نشده هنوز، متفاوت و از باب گشودن گفتگو با اندیشه های غربی باشه. شما نگاه بکنید مثلا عمده در واقع کتاب های فلسفی ما با امور عامه شروع میشه، بحث وجود. آن اصلا فلسفه موضوعش چیه؟ موضوع فلسفه چیه؟ بله، موجود به محابا موجود یعنی چی؟ یعنی موجود از اون جهتی که هست، یعنی اون چیزی که متن خارج رو پر کرده، اون موضوع فلسفه است. چیستیش مهم نیست، هست، آره هست. احکامش چیه؟ میشه امور عامه که وحدت، وحدت داره، کثرت داره، عرض خدمتتون که ممکنه، واجبه. اینا میشن موضوعات فلسفه الهیات به معنای اخص. اگه نگاه کنید از مقاله هفتم به بعد دیگه همین میشه، از مقاله هفتم تا مقاله چهاردهم به همین روش رفتن جلو، الله به همین طریق رفتن. حالا این سوال برام به وجود میاد که ازشون بپرسن خب چرا پنج تا مقاله اول به علم ادراک پرداختید؟ ارزش معلومات که از علم صحیح هست یا نه، علم کاشف یا نه، کثرت معلومات، و بعد یک مقاله بسیار خاص و متفاوت که ما نمونهشو کمتر دیدیم تو بقیه کتابای فلسفی تحت عنوان ادراکات اعتباری، مقاله ششم. بعد دوباره از در واقع اون مقاله هفتم شروع کنن و روش مرسوم رو میرن جلو. این ساختار کتاب شما رو به تعامل با نمیداره چرا این تیپی نوشته شده و چرا فارسی که همه بتونن بخونن به زبان مثلا علم تو این در واقع مستوا عربیه دیگه، مثلا عربی می‌نویسن، کسی فارسی نمی‌نویسه. فارسی نوشتن یعنی بی‌سوادی، ولی علامه کسی نمی‌تونه که بی‌سواده که فارسی نوشته غرضی داشته، همه بتونن بخونن. می‌خواسته یه حرفی رو بزنه، لذا شروع کرده با علم ادراک شروع کرده و بعد مقاله اعتباریات که میگم معرکه آرا، حالا ان شاءالله سعی می‌کنیم اینو به شروع پیدا کنیم و بعد از مقاله هفتم به بعد دیگه روش مرسوم فلسفه هستش دیگه. حالا من تعامل بکنید تا حد یه ارزان خدمتتون که روزنه برای تفکر تو ذهنتون باز بکنم دیگه. با خودتون شما الان نگاه هم بکنید ببینید که توی سنت غربی، یونان که نگاه میکنیم از چی بحث میکنن؟ یونان، سقراطیان، پیشا سقراطیان، مسئله چیه؟ آرخه مثلا، یعنی آنچه که همه چیز از اوست، آنچه که متن خارج رو پر کرده، شبیه همه چیزی که تو فلسفه اسلامی هم داریم، مثلا پرسش بنیادین فلسفه همینه. اما می‌بینیم که توی دوره مدرن یا دوره کلاسیک دکارت طور دیگه سلوک می‌کنه توی تفلسفش. با چی شروع می‌کنه؟ اندیشه، ها؟ فکر. حالا دکارت فیلسوف نیست؟ اینه مثلا کانت فیلسوف نیست؟ اینه مثلا معرفت شناس هم؟ حیات بخواهیم اینو بگیم. و حیات از اینکه بخوان از پرسش اصلی فلسفه فاصله گرفته باشن. حالا نوش تعمال بکنید دیگه، به هر حال از چه جهتی بوده که علامه بزرگوار طباطبایی با علم ادراک، علم ادراک چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ و بعد علم ادراکی که یه ادراکات حقیقی است توی پنجتا مقاله، یه ادراکات اعتباری میخواییم بحث بکنیم که این مبدا خیلی از اتفاقات میتونه باشه، ادراکات اعتباری که مقاله ششم رو میخواییم بحث بکنیم و بعدش هم که از مقاله هفتم. و من فقط سوال کردم، دوباره تعامل بکنید و این کتاب رو ارزشش رو بدونید، ساختارش رو و مطالبی که گفته، هر کلمش ارزم خدمتتون که با تعامل و تفکر گفته شده. حالا در رابطه با اعتباریات، شما همین الان سرچ بکنه تو نورمک بقیه پایگاه‌ها اعتباریات علامه، ببینید خیلی کثیری از مقالات میاد اعتباریات و اخلاق، اعتباریات و حقوق، اعتباریات و امور اجتماعی، اعتباریات و زندگی بشر، اعتباریات و نمیدونم عرض خدمتتون که فقه، آیا احکام فقهی اعتباری هم، آیا احکام اخلاقی اعتباری هم، آیا احکام حقوقی اعتباری هم، عرضم خدمتون که به صورت خاص مثلا آقای دکتر مصبح یک کتابی داره به نام درباره ادراکات اعتباری، فلسفه فرهنگ میگه هستش. حالا فلسفه فرهنگ چیه؟ بمونن طلبتون. آقای دکتر طالبزاده مقاله نوشتن درباره ادراکات اعتباری، دیدید مقاله رو؟ تلقیشون چی از اعتباریات؟ حالا برای تو مقاله رو بعد از اینکه اعتباریات رو خوندید شاید حالا ببینید. اونم یه تلقیه، نمیخوام بگم اون مثلا یه تلقیه. تلقیشون هستش که اصلا علوم انسانی هستش. علوم انسانی ادراکات اعتباری. عرضم خدمت و بزرگان دیگه، حوزوی و غیر حوزوی و مطالبی گفتم که هیچ کدوم به این راحتی نمیشه رد کرد. ولی حرف ما اینه، علامه چی فرمودن؟ مراد جدیشون چی بوده؟ حرف زوبچه اینه، ممکنه میشه برداشت مختلفی کرد. اما ما یه بار والا برای همیشه میخواییم با متن اصلی مواجه بشیم، ببینیم ایشون چی میفرمان. و همیشه من در واقع توصیه هم به رفقایی بوده که یه فیلسوف رو میخواید بخونید، با شارح هاش نخونید، حرف خودش رو بخونید. شارح داره نظر خودش رو میگه. اتفاقا فیلسوف ها در این اینکه اندیشه دشواری ممکنه داشته باشن معمولا خوب می‌نویسن. از غربی‌ها بگیرید تا شرقی‌ها، متن خودشون رو بخونید ارتباط بهتری می‌گیرید. پس این جلسه رو ما مختنم می‌شمارید، می‌خواید متن علامه رو مقاله شما بخونیم اعتباریات، که در واقع این مطلب بتونه خیلی به ما کمک بکنه توی زاویه نگاهی که علامه به مسئله ادراکات و کلا بحث فلسفه و عالم داره. حالا من در سرد نیستم که اون منابع دیگه‌ای رو معرفی بکنم برای فهم بهتر ادراکات اعتباری. شاید اگر یه موقعی در خدمتتون بودیم تموم شد مقاله. حالا الان که دو جلسه است، این دو جلسه هم نمیدونم یک سوم مقاله من آماده کردم بگم، ولی بعید میدونم تا یه جایی بیشتر برسیم، چون میخوام ناظر به متن بگم. اگر وقت توفیقی بود تموم شد اون موقع برای مطالعه بیشتر، بعد از اینکه بحث علامه رو دیدیم میتونیم معرفی کنیم و برید ببینید. الان که فقط گفتم از این جهتی که ببینید که مورد توجه بوده این مقاله به صورت خاص، پس من کلا این کتاب عرضم خدمتتون که خب هر جو سوالی نکته داشتید بفرمایید. حالا که من پاسخ خودم اینه بحث دیگه ایه، ولی شما سوالاتتون رو بفرمایید. من تو ذهنم هست، ممکنه که سوالتون مثلا 5 دقیقه بعد بخوام بهش برسم، میگم میرسید. دیدم نه سوال نکته است، الان بعد بفرمایید پاسخ میدم و شما میریم جلو و من هم یاد میگیرم. انصافا ما تو بحث‌های کلاس‌های درسمون همیشه دوستان گفتم میزانی که من خودم از دوستان یاد میگیرم احساس میکنم بیشتره. سوالایی که میکنم میرم واقعا سوال جدیه، میرم مطالعه میکنم نگاه میکنم این اصلا فصلیه. اینه که حتما مشارکت بکنید، سوال بکنید و انشالله که کار جلو بره. هر رشته‌ای که هستین، حالا عکس علوم انسانی هستین دیگه، همه درسته، حقوق، جامعه شناسی، علوم تربیتی، همه اینها به این مطلب ربط داره. یعنی این مطلب ادراکات اعتباری اگه بخواید کار بکنید، مثلا از منظر فلسفه اسلامی بخواد روی رشته خودتون مطلبی رو بگید یا بنویسید، این زاویه ورود مهمیه. اعتباریات علامه طباطبایی به شرطی که درست فهم بشه میتونه در واقع ارتباطات خوبی برقرار کنه، میتونه باب گفتگو باشه با رشتهتون. ممکنه شما خیلی دیگه از بحثا رو ببینید میگید خب اینا چه ارتباطی داره با این چیزی که من دارم تو دانشگاه میکنم، این توی فضاست، این توی فضاست، تو همراه کردنشون مسئله دارید. نه به این طرف میتونید بگید که آقا من دیگه از شما گذشتم، خب بالاخره سنت خودمونه. نه به اون طرف میتونید بگید که خب الان مسئله من مسئله شماست، مسئله فضای شماست، من الان تو ایران هستم چه مسئله‌ای دارم. همیشه این ارتباطه مسئله ساز بوده. شاید این مقاله کمک بکنه به لحاظ فنی و به لحاظ علمی که بشه یه جاهای گفتگو کرد. خود علامه هم مرد گفتگو بوده، میدونید دیگه، ایشون همین الان مثلا اگر بزرگانی بخوان باشن بیان مثلا با بعضی از بزرگان رو صحبت کنن ممکنه که وقت نداشته باشن فلان. خود علامه میرفتن که تهران، اونجا احوال بحثایی داشتن با داروش شایگان و پادر کربن و اون حلقه که بودن و خیلی از مباحث اونجا شکل میگیره و معلومه که این کتاب هم تو اون نسبته بوده، یعنی بعد از اون گفتگوها به نظر میرسه. حالا تاریخش دقیق تو ذهنم نیست، اما کلن علامه مرد گفتگو هستش و اساسا فلسفه گفتگوه دیگه. افلاطون که میگه فلسفه دیالکتیکه، مثلا در گفتگو شکل میگیره، در گفتگو اتفاق میفته. حالا ما میخواییم گفتگو بکنیم با اندیشه غربی، با اندیشه که الان در فضای خودمونم حاکمه و با سنت خودمون، این مقاله میتونه مدخل خوبی برای گفتگو باشه اگه درست فهم بشه. و همونطوری که گفتم از مشاره ایشون که از شهید بزرگوار مطهری باشه، میبینیم که بالاخره زاویه فهمهایی وجود داره. خب این حالا به عنوان مقدمه. و اما ادراکات اعتباری. خود اعتبار به چه معناست؟ حالا ما دو تا واژه داریم، یه ادراکات یه اعتباری. ادراکات به چه معناست؟ به همون معنی که تو اون پنج فصل خوندیم، یه همون توضیح ندارم، پنج فصل پیرامون ادراکات خوندیم دیگه، درسته؟ ارزش ادراک صحیح داره غلط داره یا نه، بحث خطا رو مطرح کردم که اصلا خطا تو ادراک وجود داره یا نداره، که مثلا گفتیم نه خطا وجود نداره، هر قوه‌ای اگر تو زمینه خودش کار کنه خطا وجود نداره، دخالت یک قوه در واقع قوه دیگه، مثلا قوه خیال دخالت میکنه در کار حس، در کار عقل، خطا به وجود میاد. کسرت چجوری به وجود میاد؟ وحدت و کسرت اینا رو دیگه بحث کردیم. لبش این هستش که ادراک حقیقی در واقع همون کشف از واقع. حالا من الان دارم توی سنت فلسفه اسلامی صحبت میکنم و در مقام دفاع هم هستم، اگر نکته اشکالی هست بگید من پاسخ میدم در این مقام. بعدش چی شد؟ الان توی این مقام دیگه، یعنی باید الان مبنا کار کنیم دیگه. وقتی داریم درس میدیم که نباید نقد کنیم، داریم درس میدیم باید کامل دفاع بکنیم و حق بدونیمش فعلا. بعد حالا میشه گفتگو کرد ببینیم انتقاد این وارد هست یا نیست، اون بحث میشه. ادراکات رو بحث کردیم، یعنی بحث شده، ان شاءالله خوب خوندید و به نظر میسه بازم جای مرور داره، این 5 تا مقاله بازم جای مرور داره. و اما اعتباری، خود اعتبار به چه معناست؟ اعتبار باب چیه؟ افتعال دیگه ها. ویژگی های باب تو ذهنتون هست؟ وقتی یه در واقع ریشه میره تو این باب چه ویژگی میگیره؟ نه از عبره میاد. عبره عبور کردن، شما از کنار چیز عبور میکنید. به چه معنا هستش؟ عبارت. عبارت یعنی چی؟ اون چیزی که تعبیر میکنه. عبره یعنی عرضم خدمتون که یه چیز رو از یک جای به یه جای دیگه عبور دادن. عبور دادن باز از عبره، نباید از عبور استفاده بکنن. چیز رو از جای به جای دیگه نسبت دادن، عبور دادن. شما عبور که میکنی از یه جایی میرید به جای دیگه، درسته؟ عبره، عبور کرد. یا عبارت که میرید انگار چیز رو دارید بیان میکنید، چیز رو از یه جای دیگه به جای دیگه میارید، چیز رو از جای دیگه به جای دیگه بردن، نسبت دادن. اینا تو واژه عبره و اعتبار هستش، نسبت میدیم چیز رو به چیز دیگه، درسته؟ نوعی عبور از محلی به محلی، نوعی حرکت از محلی به محلی، نوعی نسبت. حالا با این کار داریم ها، مثلا توی بگم نوعی نسبت از محلی به محلی، از یک جایی به جایی. خب یه واژه اعتبار داریم تو مقاله پنجم هم دیدید، عرضم خدمتتون که بحث توی ادراکات تصوری تو مقاله پنجم اگه نگاه بکنی، توی ادراکات تصوری اینجا می‌نویسم، توی ادراکات تصوری. ادراکات تصوری چند دسته بودن؟ تصوری ارتباط با بیگی که برقرار می‌کنی، تقل بکنی دوان هستی؟ نگاه بکنیم به یک چیزی، تصویر رو میاد توی ذهن ما، مثلا یک ماهیت میاد توی ذهن ما، ماهیت در ذهن هست دیگه، ماهیت در ذهن و ماهیت بعد در بیرون، ماهیت مشترکه و همین هم باعث میشه که ما بگیم علم کاشفه، چون همون ماهیت بیرون تو ذهن ما هم هست، بهش میگیم چی؟ ماهیت دیگه. ادراکات تصوری یکیش ماهیته. ماهیت چیا هستن؟ همون مقول اولی هستن. یه درخت تصویرش تو ذهن من، خود درخت تو کله من نمیاد، جا نمیشه، فقط الان چیه تو سر من؟ ماهیت درخت دیگه، تصویری از درخته، یک ادراک تصوری اینه ماهیات. اونجا علامه یه در برابر ماهیات یه اصطلاح میکنم به نام اعتباریات، ادراک تصوری که اعتباری هستن، اعتباری هستن. این اعتباریات چی بودن؟ بله؟ داره تو رفته؟ من نفتی سوندی؟ مقاله قبله، مقاله ثانی. مقاله ثانی چی بود؟ نه اعتباری ها، نه همون مقاله ثانی هستن. مقاله ثانی چی بود؟ خب توضیحش اول مثال بزن رو مثال توضیح بگو. توضیحش چی بود؟ مقوله سوالی فلسفی مثل چی؟ مثل وحدت و کثرت، مثل وجود و امکان. من الان صندلی رو دارم میبینم، این صندلی توی ذهن من میشه مقوله اولی. خب این صندلی الان که هست واجبه یا ممکنه؟ الان که هست واجبه دیگه، ممکن بود که اصلا نبود. اشیاء ما لم یجب لم یوجب، مثلا هستش. وجود کجای این صندلیه؟ پشتشه، جلوشه؟ وجود کجاست؟ را میگه صندلی واجبه که باشه، هست. خب این وجودش کجاشه؟ یک قلمبه خارجی نیست، ولی در ضمن این وجود داره. هست تو عالم خارج هست، وجود تو عالم خارج هست، ذهن من نیست. حقیقتا متصف به واجب بودنه. حالا واجبه بالغیب. درسته؟ پس در بیرون هست. پس اگه ما یه عروض براش در نظر بگیریم یا یه اتصاف در نظر بگیریم، این مقوله ثانی فلسفی، عروضش کجاست؟ اتصافش کجاست؟ اتصافش در خارجه، عروضش در ذهنه. توی مقوله ثانی منطقی هر دو در ذهن بودن، هم عروض هم اتصاف در ذهنه. مثل چی؟ این مثلا مثل وجوب، این مثلا مثل کلی. مثلا یه اسب کلی تو ذهن منه، هم اتصافش هم عروضش به این کلیه در ذهنه. بیرون یه کلی نداریم به این معنا. حالا اینا بگذاریم، اینا فقط خواستم بگم که یه مقال یک اصطلاح اعتباری داریم که این اصطلاح اعتباری جعل شده برای مقوله ثانی، ربطی به این اعتباریات نداره. پس اون ادراکات اعتباری نرید سراغ بحث مقوله ثانی فلسفی و منطقی. درست؟ پس یه سر اعتباریات اینا نیستن. توی عرضم خدمتون که بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، باز بگیم اعتباریت. اصالت وجود یعنی چی؟ یا اصالت ماهیت فرض رو کنید. اصل و اونجا اصالت به چه معناست؟ اصالت و اعتباریت. بله؟ مثلا میگیم اصل با وجوده، ماهیت اعتباریه. منظور این نیستش ها، این ادراکات اعتباری این نیست. بله درست میگید. میگیم اصالت یعنی اون چیزی که متن خارج گل کرده، اون چیزی که منشأ اثره. آقا تو خارج چی منشأ اثره؟ وجود یا ماهیت؟ اگه مبنای صدره رو بخوام بگیم و علامه طباطبایی، میگن وجود، چون غیر از وجود میشه معلوم. ماهیت چیه؟ ماهیت حد وجوده، اونجا که وجود تموم میشه. اونجا که وجود تموم میشه چیستی شی شکل میگیره. ولی اون چیزی که منشأ اثره اون حد وجود نیست، اون چیزی که منشأ اثر خود وجوده. درسته؟ تشخص به وجود دیگه، وجودی که تشخص میده، منشأ اثر میده. ماهیت چی؟ حد وجوده، محدوده رو مشخص میکنه، چیستیشه. این بیان علامه طباطبایی از صدرا هستش. ممکنه تغییرهای دیگه هم تو فلسفه اسلامی داشته باشه. خب حالا که اصالت به وجود، ماهیت چی؟ اعتباریه. ماهیت اعتباریه، بس به اصالت و اعتباریه. اینم یه اصطلاح از اعتباریه تو بیان علامه. این ادراکات اعتباری اینم پس یا نیست؟ نیست. خب از چیه؟ ادراکات اعتباری چیه؟ ادراکات هم که میدونیم، یعنی فرض گرفته میدونیم دیگه. الان باید ببینیم واژه بس کنیم. من لغتش رو بهتون گفتم. لغت اعتبار از عبره میاد. ریشش عبره، تو باب افتعال رفته. معنای باب افتعال رو ببینید. اونه که ادبیات عرب خوندن. خب تا الان سوال نکته ای؟ یه تلقی مرسوم از اعتباریت رو میگم و همونجا دیگه قطع میکنم و میریم سراغ متن علامه. اونم از این جهت میخوام بگم که ببینیم که در واقع با این سوال بریم سراغ متن علامه که با اینو میگه یا نمیگه، که اینو میگه یا نمیگه. یه تعبیر رایج الان من اینو میگم، همتون در ارتباط خودتون میگید که بله همینه، که میگه با اعتبار، من اعتبار کردم فلان چیز را، یعنی من قرارداد کردم، یعنی حقیقتی نداره، من قرارداد کردم که اینطوریه. یه معنا که به ذهن میرسه اینه دیگه، ارتکازی. بعد میگیم که ادراکات اعتباری، یعنی ادراکاتی که مثلا حقیقی نیستن. حالا که حقیقی نیستن به لحاظ فلسفی یعنی چی؟ میرسیم متن میخونیم. اما به ذهن میاد که یه سری ادراکاتی، یه سری معلوماتی، چون ادراک یعنی معلومات دیگه، یه سری علومی که اینا حقیقی نیستن. حقیقی نیستن یعنی قرارداد کردیم که معلوم باشن. قرارداد منه، حقیقتی در خارج نداره. کشف اگر ادراکات عینی کشف واقع باشه من نمیتونم ادراکاتی رو قرارداد بکنم. ادراکات داره توضیح میده بیرون رو، چه من باشم چه من نباشم، من صرفا چی هستم؟ مدرکم دیگه. هر کسی هم جای من بیاد همین رو میفهمه. الان من این صندلی رو میبینم، این ویژگی رو داره، هر کدوم از شما بیاد همین صندلی رو میبینید، وابسته به من نیست. این صندلی رو ببرید توی شمال، ببرید توی جنوب، ببرید توی کشور دیگه، فردا بیایید زمان و مکان و جغرافیا و ذهن و ادبیات همه هم تغییر بکنه، این صندلی همینه. پس این میشه ادراک حقیقی. نمیخوام بگم تعریف علامه اینها، دارم ادبیات انگار مثلا چیزی که مشهوره، چیزی که مرتکز شماست. اگه غیر از اینه بگید دیگه، نه من اتخاذ اولی هم از ادراکات اعتباری نیست. به نظر میرسه اینه و ناظر به همون لغت و اینا دارم میگم. پس ادراکات حقیقی یعنی این چیز، ادراکات اعتباری نه، حقیقتی نداره. من اعتبار میکنم، درسته؟ یه چیزی رو من اعتبار میکنم. مثل اینه که من اعتبار میکنم هر روز ساعت 9 بلند شم. میتونم فردا اعتبار بکنم که ساعت 10 بلند شم. درسته؟ میتونم اصلا اعتبار کنم بلند نشم. که بهترین کارم همینه. مثلا باشه بعد پشت کاری بکنه. اینا اعتباره. ادراکات اعتبار انگار از این جنسه. بعد وقتی میریم آخر مقاله کم کم یک بخش رو علامه طباطبایی باز میکنم به نام ادراکات قبل اجتماع و ادراکات بعد اجتماع. اصل بحثمون داستان اونجا میشه. بعد تو ادراکات قبل اجتماع و بعد اجتماع بحث میکنن از چی؟ از حسن و قبح که ریشه اخلاقه، از ملکیت که ریشه حقوقه، از یه سری بحثای دیگه که ریشه های مباحثی هستش که در واقع ما میگیم خب اینها بالاخره یک قواعدی براش حاکمه، یه قواعد حقیقی بهش حاکمه. بعد این ارتکاز اعتباری هم از قبل داریم، اونا رو هم به گوشمون میخوره. بعد میگیم خب پس یعنی این که حسن قبح اعتباریه، یعنی این که اخلاق اعتباره، یعنی این که حقوق قواعد حقوقی اعتباره، احکام فقهی اعتباره. اینا رو خب علامه حالا ببین بیانشون چیه دیگه. اصل اینه که اعتبارات قبل اجتماع و بعد اجتماع رو باز میکنن و این مسائل رو میارن. خب هست مقاله میبینید مراد و منظور چیه. اون چیزی که باعث میشه که این مدار معرکه آرا بشه اینه که ما همه باز ارتکاز اولیه این هستش که خب آقا یه حقایقی بالاخره وجود داره در اخلاق، ما باید پایبند به اونا باشیم، وگرنه در دام این هیولای بی سر و دم نسبیت میافتیم که انگار یه حیولای وایسر هم ازش فرار میکنن. هیچ کس هم یه بار توضیح نداد آقا این چیه، بالاخره این نسبیت مثلا چه مشکلی میتونه داشته باشه. حالا به اونش کاری ندارم، ولی وقتی که اعتباری باشه خب ادعی در یک جامعه یه اعتبار میکنن، ادعی در جامعه دیگه اعتبار دیگر. الان یه اعتبار میکنن، 10 سال دیگه یه اعتبار دیگر. آقا 1000 سال یه اعتبار کردن، الان میگن آقا اعتبارمون غلط بوده، میخوایم دست برداریم رهامون کنید، میخوایم اینطور زندگی بکنیم، قواعد زندگی، اخلاق، حقوق. این اون سوالیه که همه رو هی ذهنشون قلقلک میده. علامه داره چیکار میکنه اینجا؟ اگه اعتبار این ادراکات اعتباری چیه؟ خب علامه اسم برده. اینها ادراکات اعتباری هستن. بعد این تلقی از اعتبارم توی ذهن ما میاد و این مسئله ساز میشه. شاید اینه که خیلی‌ها بهش پرداختن و بعضی خوششون اومده، بعضی بدشون اومده. مثلا یه رویکردای نسبی رو توی غرب نگاه میکنن، میان سری میگن نسبت فلان چیز در فلان کس با ادراکات علامه طباطبایی. خب حالا میاد قضاوت میکنه که اونو سرش رو زراب میکنه یا بحث علامه رو، بالاخره یه نسبتی رو برقرار میکنه که میبینیم که ممکنه که خیلی هم تلقیش از بیان علامه دقیق نبوده باشه. درسته؟ این اگر که غیر از اینه توی ذهنتون بگید. چیز اولیه که توی ذهن معمولا از ادراکات اعتباری میاد اینه. درسته؟ حالا علامه چی میخواد بفرما؟ نظر علامه که خودش اصلا مبدع این داستان هستش چیه؟ آیا میدونیم رفتیم متنشو خوندیم یا نخوندیم؟ من از بیرون نمیخوام توضیح بدم چون باز میشه قرائت من، میخوام متن بخونم. یعنی چی هم توضیح میدم بر منه که رو متن پیاده بکنم. هر چیزی من نسبت دادم به علامه شما اینجا منو یخه کنید بگید خب کجای عبارت علامه اینه. اگه نتونم نشون بدم باید دست بردارم. درسته؟ کلاس درس دیگه. باید ببینید علامه چی میفرما. حالا بعد نظر شاید متعدد، نظر آیت الله مصباح چه میدونم، نظر غربی یا شرق و دیگه اونو بقیه از خود خواستیم برید بکنید. اول مشخص بشه در واقع به قول معروف تحریر محل نزاع معلوم بشه چی مراد کرده حضرت علامه. خب من بیان شاید متعدد رو بگم. خب بالاخره استاد بزرگوار شارع کتاب و ایشون تا وسطای مقاله پاورقی زده بعد دیگه نزده. از اونجایی که انقسامات اعتباریات شروع میشه به قبل اجتماع بعد اجتماع دیگه پاورقی نکرده. چرا؟ این سوال تو ذهنتون باشه، ایشالا وقتی متن خوندید به اونجا رسیدیم و از اون به بعد داشتیم ادامه میدادیم شاید پاسخش تو ذهنتون بیاد. ممکنه، نمیدونیم، ما که تو ذهن شریفشون نیستیم، ولی چیزی به ذهن میزنه دیگه که چرا از اون به بعد دیگه ادامه ندادن. و حالا پاورقیشون هم بخونید، جنس پاورقیش تو این مقاله جالبه، توی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ببینید پاورقی ها رو بعد از اینکه متن مقاله تموم شد. اول بقیه‌شون رو ببینید بعد بقیه رو. ایشون ابتدای مقاله یک برداشت رو از ادراکات اعتباری میگن که من از رو براتون میخونم، نه قضاوت میکنیم و نه میگیم این غلطه یا درسته. الان من یک ارتکاز رو گفتم، یعنی تا الان کاری که ما الان کردیم به لحاظ لغوی گفتیم اعتباری یعنی چی؟ یک. دو، اعتبار چیا نیستم؟ سه، یک ارتکاز رو توی ذهنتون گفتم که اگر غیر از اینه بگید. کسی غیر از این چیز داره، ارتکاز داره. ارتکاز در اون چیزی که مرتکز، یعنی اون چیزی که زیر زمینه مثلا، یا مثلا پنهانه، چیزی در نهادتونه. ای من تون که میگید آره همین، اون میشه ارتکاز. بعد میگه ادراکات اعتباری این، حالا اگه نکته دیگه است بگید، بیان علامه رو بخونم، بعد بی معطلی وارد مقاله بشید. مقاله به این کتاب من حدود تقریبا 50 صفحه است. 50 صفحه مقاله بخوایم متخانی بکنیم چندین جلسه میگذره. حالا من سعی میکنم اون پاراگراف هایی رو که بیشتر محل نزاع هست اونا رو بخونم، بعد میاد توضیح بهتون میدم. شما خودتون متن مقاله رو خوندین اومدین سر این جلسه یا نه؟ نخوندین، خیلی کار اشتباهی کردین. و از این به بعد عرضم خدمتتون که نه تنها این کلاس، کلاس های دیگه هم که میرید اگر میخواید استفاده کنید. یه موقع از طرف که من نمیخوام استفاده کنم، مجبورم سر این کلاس بدم، بعد باید بگذره. بالاخره اومدم، حالا بیکار بودی اومدیم توی گفتمان میخواید بگذره، نمیخوام یاد بگیرم. یعنی واقعا اراده جدی برای یادگیری نداریم. اینم خب منطقیه، انسان اختیار داره، من الان اراده یه فهم نکردم، اشکال نداره، اون موقع میتونید نخونید. ولی اگر واقعا اراده فهم کردید، توی این کلاس چیزی یاد بگیرید، انصافا اگر تا قبلش اون متنی که استاد میخواد بگه رو ندیدید، واقعا کمتر یاد میگیرید. خود علامه طباطبایی تو خاطراتش هست، کل درسی که من خوندم از ریاضی و فلسفه و منطق و علوم دیگه اینا، میگفت یک جلسه نشده من برم سر کلاس که ابتدا از استاد اون مطلب رو مثلا نخونده باشم، ندیده باشم، یا از بقیه بیشتر ندیده باشم. و واقعا یه بار امتحان بکنید این پیش مطالعه که تو سنت نوا قبلی ما هم هست، برای درس دانشگاه تو پیش مطالعه برای درد 5 دقیقه فضای کلاس قرار بگیرید، چی میخواد بگه این استاد. یعنی اولا قبل کلاس آدم قبل استاد بیاد 5 دقیقه نگاه بکنه، یه بار امتحان کنید، برای یه درس تو یه ترم امتحان بکنید، اگه نتیجه بدی گرفتید هر چه خواستید ادامه بدید. بهتون قول میدم که فهمتون چندین برابر میشه، اصلا شیرین میشه براتون کار. ولی وقتی که هیچی نمیخونید، صرف همینطوری میگم تازه میخواد ورودی بحث استاد بگه. حالا واضح خوبه، بعضی از وسط کلاس کلا میاد، دیدید که هم تو حوزه هم دانشگاه، میگه هر کی استاد نمیاد بذار بیاد شروع بکنه، یه رو بند بده گرم بشه، انگار ماشین مثلا فلان، بعد طرف میاد اصلا معلومه کجا کی به کیه فلان، پاشا موبایل رو میشه میگیره. این برای دسته کسانی که اراده فهم نمیکنن خوبه، ولی کسی که میخواد بفهمن حتما مطالعه بکنید. حالا ما که الان 2 جلسه خدمتتونیم، بعدش هم معلوم نیست باشیم یا نباشیم، ولی اگر بنا شد مقاله تموم بشه، حتما مقاله رو با دقت ببینید اگر که میخواهید در واقع متوجه بشید. شما این سوالی داشتید بفرمایید.
سوال
داشتم خب آره بگید. قوامش چیه؟
شاید هم راه توضیح بدم و مثلا شاید بهتر بیان بشه. ببین مثلا ما قوانی راه هم رانندگی و اعتبار، ولی اینکه من به شخص تصمیم بگیرم که این روز اعتباری هم مسئول شد، من اون تصمیم میگیرم که خب اگر که چرا به سر دیدم بیستم حرکت نکنم، این توی این اعتباری ها تعبیه ایجاد نمی کنه. و مثلا شما را خواب زدید اینا با هم که فرق
بله. خب تو همون رقم میره دیگه. ما الان توی البته اگر نظر علامه نیستا، من دارم ارتکاز رو شما رو میگم، ارتکاز خودم قبل از اینکه وارد بحث علامه بشیم میگم. در این مظلومیت علامه است ما بدونه که متنشو بخونیم. نه ما همه که نگیم، حالا اکثر کسانی که در قلم میزنن واقعا یک فهم درستی از مراد ایشون ندارن و همین بحثا. اما با دانای رانندگی ما اعتبار میکنیم چراغ سبز وایسی، چرا حرکت کنیم قرمز وایسیم. خب این اعتبار امکانش نیست که توی جامعه دیگه 100 سال دیگه این اعتبار عوض بشه، بگن چرا آبی حرکت کنیم یا برعکس سبز اصلا وایسیم. اعتبار به فرد اعتبار اجتماع باشه، اشکال نداره. بالاخره اعتبار دیگه، یه اعتبار شخصیه، یه اعتبار عمومیه. انسان‌ها با هم قرارداد می‌کنن که اینطور زندگی بکنن. مستحکم‌تر هست یا نیست کاری ندارم، اعتبار ما یا چیزی بیرون وجود داره. حسن و خوب، این که چیزی خوبه چیزی بده، خوبی و بدی رو من و شما یا جامعه ما تعیین میکنه، یا حقیقتا خوبی بیرون وجود داره، قواعد حقوقی حقیقتا وجود داره، یا اینکه ما اعتبار میکنیم. حالا اینکه خوبه بده به نسبی گره میرسه نمیرسه، همه بحث بعدی که همین باشه که همون بیان قلم بزنن اینجا. ولی بحث هستش که این حقیقتی در عالم خارج داره مثل مقول اولی یا مقول ثانوی که در ذهن یک چیزی باشه مثل وجوب و امکان، مثل کلی حتی که مقول ثانوی منطقی هست، پای در خارج داره به این معنا یا پای در خارج نداره. ارتکاز اینه که قرارداد قرارداد دیگه، اعتبار یعنی همین دیگه. شهید بزرگوار متحدی می‌فرماد که ادراکات اعتباری همون افکار عملیه. از رو دارم می‌خونم، یادداشت کردم از متن پاورقی شهید متحدی، نقل به معنا نیست، نقل قول مستقیمه. شون می‌فرماد که این ادراکات تابع مقتضیات زندگی و دائم در تغییر و تبدیل هست. ادراکات اعتباری، ادراکات حقیقی متفاوت با ادراکات اعتباری. ادراکات حقیقی انکشاف واقع و نفس الامر در پی داره، ولی ادراکات اعتباری نه، فرض هایی هستش که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی آنها را ساخته و جنبه وضعی، قراردادی و فرضی داره، با نفس الام کاری نداره. نفس الام حالا چیه؟ حالا خودش در اول نفس الام چیه بگذاریم. ادراکات حقیقی ارزش منطقی داره، ارزش منطقی داره، ادراکات درسته یا غلطه. ادراکات اعتباری ارزش منطقی نداره. ادراکات حقیقی مطلق، دائم و ضروری، همون ضرورت و کلیتی که همه دوم توی علم دنبالش می‌گردن. بعد هیوم میگفتش که این ضرورت و کلیت در بیرون نیست، اصلا نیست. بعد خواهم تو فرص خالی پایگاه اشتایی دیگه است. ادراکات حقیقی ضرورت و کلیت دارن، ادراکات اعتبار کلیت و ضرورت ندارن. خب بیان بزرگوار شهید بزرگوار متحدی، یه سوال اینجا مردم از ذهن شما میکنم، فکر بکنید. اگر این ادراکات اعتبار به این معنا باشه و اگر یه نفری از اون تای کلاس بلندش بگه که من شنیدم که یه بنده خدایی میگه که اخلاق جز ادراکات اعتباریه، حسن و خوب جز ادراکات اعتباریه، قبل از اجتماعه، خب بعد چه اتفاقی میفته؟ نتیجه گیریش با شما. آره خب این حالا خوبه یا بده؟ این نتیجه بده، ممکنه این مقدر بگه خوبه اتفاقا دستمون باز میشه. خب ما تلاش سعی کردم صورت مسئله رو به وجود بیارم، هنوز ورودی به بحث علامه نکردیم. تمام تلاش من تا اینجا نمیدونم چقدر موفق شده این بود که بگم ارزش این مقاله چیه، چه خانش هایی وجود داره. خانش ها رو نام نبردم، یعنی اصلا ورودی به خانش ها نکردم، یه تلقی رایج رو فقط صرفا گفتم و بیان شهید بزرگوار متحری چون پاورقی کردم، همین بقیه رو دیگه اصلا ورودی نکردم و اصلا بنا نیست ما تو این جلسه عبور کنیم. ما فقط قرار یک کار بکنیم، اون این هستش که متن بزرگوارش علامه طباطبایی رو بخونیم و توضیح بدیم و بفهمیم ان شاء الله. می‌خوام این کار انجام بدیم و توضیح من هستش که همیشه حرف خود فیلسوف رو بخونیم ان شاء الله. خب این تا اینجای بحث، اگه سوال نکته هست بگید، اگر نه با... کتابتون رو باز کنید، اون حالا موبایلتون هست که از مقاله رو بیارید، ابتدای مقاله رو بیارید، از رو میخواییم بخونیم و حالا بعضی پاراگراف ها رو بیشتر توضیح میدیم، بعضی هاش رو عبور میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم دیگه و حوصله هم داشته باشید. علامه از این نکته شروع میکنن که با حوصله باید برسیم به اون مرادی که دارم.
یه هفتش ده صفحه مقدمه چینی میکنن و بحث هایی میگن با حوصله قدم قدم برید، ایشون اطاله کلام نکردن، هر چیزی که میگن بعدا میخوان استفاده بکنن. بحث رو ببینیم انشاءالله برسیم و آخر سر سعی میکنیم که اگر رسید این مقاله تموم شد یه بار جنبندی میکنیم و یه بار دیگه از بیرون گفتگو میکنیم که علامه چی فرمودن، فهم خودمون رو میگیم. ما هم مثل همه اینا که فهم دارن ان نفر، ما هم ان بلا یک میشیم، چه اشکال داره؟ ما میفهمیم. شاید اون یکی از فهما رو انتخاب بکنیم، بگیم نه ما فهم جدیدی نداریم، اون فهم درسته دیگه. حالا این میمونه در واقع به عهده شما که دانشجو و اهل تحقیق هستیم. خب من اجازه هست از شما کمک بگیرم برای خوندن؟ از کلاس یک طرف من خودم، نه از خودم خیلی خوشم میاد، نه از صدای خودم، خیلی خاطرم همش دائم صدای خودم میشنوم، که شما شروع کنید به خوندن، من اگه نکاتی باشه حتما توضیح میدم. بفرمایید. اسم دیگه که براش میذاریم میگیم ادراکات اعتباری ثابت، همیشه ثابتن. کی گفته که اعتبار حتما باید تغییر بکنه؟ اعتباره در خارج مابعضا نداره، اعتباره، لکن اعتباری که ثابته. بشر از اون اول همین اعتبار رو کرده، الان هم پایبنده. چه اشکالی داره؟ چرا وقتی که ثبوت بیاد روش باید از اصل اعتبار دست برداری؟ اعتباره به این معنی که مابعضا خارجی نداره، قرارداده، لکن قراردادی هستش که مربوط به انسانیت انسانه، نوعیت نوع انسانه، خب همچه ثابت دیگه. همین تقسیم بندی رو ادامه دارم میرسیم شده. سوال خوبی بود ولی خب الان پاسخ داده بودن دیگه. به این معنی که تغییر نکردن یعنی تغییر کردن ادراکات اعتباری، خب این لازمه اعتباری بودن نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. درسته که حتما باید ادراکات اعتباری تغییر بکنه، نه امکان تغییر داره، تغییر به فرق ممکنه نباشه. خب باز کردید بچه ها کتابو؟ ادراکات اعتباری مقاله ششم. بله؟ نه نه، ما فقط متن علامه رو میخونم. اعتباریات و علوم غیر حقیقی یا اندیشه‌های پنداری. حافظ گوید، پیدا کردی؟ از اینجا میخواییم بخونیم. حالا این اعتباریات و علوم غیر حقیقی یا اندیشه‌های پنداری، این واقع انگار واقع تفسیر دیگه، انگار داره توضیح میده اعتباریات به چه معنا هست. اعتباریات منظور علوم غیر حقیقی هست، یعنی که اعتبارات یه چیزن و عطف داره میشه یه چیز دیگه ای. حالا فعلا انگار این به ذهن میرسه. حافظ گوید ماهی چطور آسمان ندارد، ماهی چطور آسمان ندارد، سروی چطور بوستان ندارد. خب این چه چیزی در ذهنشان به وجود میاره، چه چیزی ری؟ یا مثلا یه شعر دیگه هست، شعر معروف رودکیه، میگن شاه ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آیت همین. میگن حالا برامون داستانش میگن که اون حالا شاه حرکت نمیکرده بنا به دلایلی و گویا باید حرکت میکرده بنا به دلایلی، چندین روز بوده و این بنده خدا خلاصه. بعد میان دربار و اینا به رودکی میگن هر چی میخواد بگید میدیم، یه شعری چیزی بگو حرکت کنه. بالاخره بعد این شعر رو میگه، بعد میگن انقدر روش اثر میذاره بدون نعلین بلند میشه و به تاخت سوار اسب میره بخارا. خب این تاثیر خارجی گذاشته، پس این حقیقتیه انگار. شاه ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همین. یا مثلا شهید مختاری اینطوری میاره، میر سر هست و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید همین. یا شعر فردوسی رو اینجا علامه طباطبایی نوشتم، دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر، یکی اژدها و یکی نردشیر. خب اینا میخواد چی بفرماد؟ اینا حقیقتاً اتفاقات رو در ذهن طرف داره به وجود میاره، منشأ یه سری آثاره، منشأ یه سری آثاره. حالا چرا داره از اینجا شروع میکنه؟ میخونیم یه قدر به این جلوتر ببینیم که علامه با این ادبیات و این استعاره و تمثیل و تشبیه میخواد چه چیزی رو به ما بفهمونه. خب شروع کنید دیگه از دوستان خوندن، هر کدوم یه پاراگراف همه بخونن، از اون کسی که بیشتر حواسش جمعه، اون کسی که خوابه من کاری ندارم بزید بخوابه مزاحمش نشه، برعکس اون کسی که میگه خوابه رو بیدارش کنیم چیکار داریم میدار کنیم، کسی میخواد بخوابه بخوابه، کسی که گوش کرده و سر حاله میخواد تو بس بیشتر شرکت کنه بخونیم. شما میخونیم؟ خب کنار دستیتون با صدای بلند بخونید همه بشنوند. بیایید این میکروفون رو بگیریم مال شما، من اینجا بلند صدا میرسه، یکی یکی اصلا سیمش میرسه میکروفون؟ تا کجا میرسه این میکروفون؟ آقا بسم الله بخونید، شما متن رو نگاه بکنید، خودم هم میخونم این مقبار بره جلو، خودم هم میخونم. خب کجا رو بخونی؟ من دارم بهتون میگم کجا رو بخونی. عرضم خدمتون که این دو تا بیت شعر رو من خوندم، شما نگاه بکنید به متنتون، اونجا که نوشته لابد از این شعرهای بزمی و رزمی اونجا نگاه بکنید چند خط پایین‌تر و البته میدانی، از اون البته میدانی شروع کنید بخوندن.
و البته میدانیم که این طریقه تنها به شعر و شعرها اختصاص ندارد، در نثر نیز قابل اجراست و همه ما کم و بیش همین سلیقه را با غریزه تخیل داشته و همه روزه در مفردات و مرکبات معانی با استعاره و تمثیل نمونه هایی از آن به وجود میآید.
پس یه چیزی داره به وجود میاد، یه چیزی هست، این هست بودنش خیلی مهمه ها، ما خیال میکنیم هر چیزی که هست حتما باید مبارزه خارجی داشته باشه، حالا فرض بر این که مبارزه، یعنی فارغ از این که مبارزه خارجی داره یا نداره، ما داریم میگیم یک سری اموری داره به وجود میاد که این امور در درون ما هست، از قبل شعر خوندن یک اتفاقی در درون میفته، یک ادراک، یک علمی در درون ما به وجود میاد، مثل اون علمی که در ذهن اون شاه به وجود اومده بود، حرکت میکنه و میره، منشأ حرکت میشه. حالا میخواد خیال باشه، میخواد وهم باشه، میخواد توهم باشه، هر چی میخواد اسمشو بذارید، حقیقتاً چیزی داره به وجود میاد، چیزی داره به وجود میاد، ادراکه، فهمه، علمه، داره به وجود میاد. حالا بگید انگیزه، فرق نمیکنه، ولی میدونیم که این کارم بیهوده نیست، دروغ نیست، دروغش اثری نداره. ما الان دروغ میگم به شما، پشت این پنجره مثلا یه شیری است، شما یقین دارید من دروغ میگم، هیچ اتفاقی برای شما نمیفته، ولی اگر که طوری اینو بگم در قالب ادبیات و استعاره و شعر چیزی در شما به وجود بیاد، ادراکی به وجود بیاد که اونجا یک اتفاقی داره میفته، اون موقع شما ممکنه حرکت دیگه‌ای بکنید. حالا با ما میدانیم و بخونید.
و بمیدانیم که این کار بیهوده نیست و در بکار بردن این سلیقه و پیمودن این راه غرض و هدفی
داری. غرض و هدف داری، پس بیهوده نیست، چرا؟ چون غرض و هدفی داری، درست؟ بله.
و آن همانا تحریج احساسات درونی است که با عمل تشبیه و استعاره به دست
می آید. پس داره یه اتفاق، بس اولین نکته، من تا این نکته بعد نکردم میریم جلو، اولین نکته که علائم بزرگوار در ابتدای این مقاله، تمام چیزایی که به عنوان مقدمه گفتیم همه رو دیگه کلا بذارید کنار، شیفت دیلیت ذهن خالی، میخوام اینو علامش میفرماد، هر فهمی که از ادراکات داریم، هر چیزی که از اعتبار تو ذهن داریم، هر چیزی که تا الان گفتیم همه رو بذارید کنار، ما اینو متن علامه، هیچ عبارت دیگه ای هم نیست، فقط ما داریم متن علامه رو میخونیم. خب ایشون از چی شروع کردن؟ دو بیت شعر خوندن و گفتن که از این بیت شعر اتفاقی در انسان میفته، ادراکی به وجود میاد که این ادراک دروغ نیست، تأثیر میذاره. این نکته اول. خب ادامه رو باز خودتون بعدن حتما بخونید در ادامه جلسه، من چون زیر وقت دارم مجبورم یه بخشی رو عبور بکنم، با دقتم انتخاب کردم، اون بخشی که داره توضیح بیشتری میده برای اون مطلبی که خوندیم به عهده خودتون میذارم، کم حوصله کلاس سر نره، میگن 40 50 صفحه متنه، کم برسیم که حداقل بخشی رو بخونیم. بفرمایید. یعنی
یعنی چی؟ من آره این سوال خوبی. اگه به این سوال پاسخ بدیم، فرق ادراک حقیقی و ادراک اعتباری مشخص میشه. و این پاسخی که در کنکاشش هستیم، در جستجوش هستیم. فقط صرفا دو تا سلب داریم. یک، حقیقی نیست، چون که اون شاه که ماه نیست که، شاه انسانه، ماه یک جرم تو آسمونه. میگه شاه ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آیات هم میگه. شاه که ماه نیست که، شاه که سر نیست. پس به معنای حقیقی کلمه ادراک حقیقی نیست. ما وقتی به ماه نگاه میکنیم صورت ماه میاد، به شاه نگاه میکنیم صورت شاه. ما به شاه نگاه نمیکنیم صورت ماه تو ذهنمون بیاد. مقوله اولی نیست. از طرفی ادعای نستش که کذب هم نیست، به این معنا که منشأ اثره، به این معنا کذب نیست. بله، این چیزایی که میگید که اثر میذاره، حالا بریم جلوتر ببینیم واقعا اینا کذبه یا نه، هم اعتباره. شما یه اعتباری داری میکنید رو طرف، وحشت به وجود میاری. تا اون اعتبار صورت نگیره، حرف شما در ذهن طرف وحشت به وجود نمیاره. بذارید بریم جلوتر. و از طرف دیگه کذب رو تعریف میکنه چون مطابق با واقع نیست. اینم باید بررسی بکنیم. بله، به معنای ادراک حقیقی نیست. صحت و سقم ادراک حقیقی مطابقت و عدم مطابقت با واقع هستش. ادراکات اعتباری اینطوری نیست. و این تام که شما میگید کذب، من گفتم طرف وحشت کرد، بریم ببینیم که ما ممکنه که به این چیزی که شما میگید بگیم ادراکات اعتباری. بریم جلوتر. صدای من میاد بدون میکروفون تا اون ته؟ مفهومه؟ خب اگر مفهوم نیست بیاید جلوتر. خب این ادامه داره یک مقدار بیشتر داره توضیح میده که همین بحث مشبه و مشبه با استعاره و که بالاخره داره یک کاری در انسان انجام میشه، یک اتفاقی داره در انسان میفته. وقت من بگید، هر وقت تمومشو بخواید استراحت کنید بگید. آقای مقدادی شما تایمو داشته باش، هر وقت نیاز بود به استراحت بفرمایید. ما اگه بگید همینطوری به صورت گرده تا ظهر میریم یک سره، مشکلی هم نداریم. هر وقت دوستان نیاز به استراحت داشتن بفرمایید، به در خدمت هستیم. ده دقیقه گفتی؟ مونده. خیلی خواهی ساعت دهیتون رو بخورید. خب برید سراغ اکنون اگر. همه دارید نگاه میکنید؟ آقا با مدونید نگاه نکنید. موبایل هم نگاه میکنید، اینو نگاه بکنید. تلگرام بذارید بعدم چک کنید. یه بار برای همیشه محض رضای خدا ببینیم علامه چی گفته. این هم میگه ادراکات اعتباری. یه بار ببینیم چی گفته این بنده خدا. آقا فیلسوف بود، حرف جدی زده، از یه جای شروع کرده به یه جای رسیده. گوش بدیم، قبول هم نداریم گوش بدیم بعد رد بکنیم. خب از اونجایی که میگه اگر، پاراگراف بعدی، اگر اکنون اگر،
اکنون اگر دانشمندی که از نقطه نظر واقع بینی به تمیز مطابقت
و گوش بدید آقا که آقا سوال کرد دروغ کذبه، شما فهمت شرفتون چی بود؟ آقای غلامی این الان داره جواب شما رو میده. گوش بدید حتی اون اکنون اگر بخونید. اکنون اگر پیدا نکردی؟ آقا پیدا کنید، هرکی پیدا نکرده بگه. کسی از پاراگراف پیدا نکرده باشه؟ طبق نسخه های شما 160 پاراگراف دو بود. حالا هر جور که هست دیگه، بالاخره هم یه چیز واحدی دارید دیگه شما. پیدا کردی. پیدا نکردید نمی خونیم. این کلمات مهمیه، غیراتی، علکی صرفش نکنیم. خب بفرمایید اکنون اگر.
اکنون اگر دانشمندی که از نقطه نظر
واقع بینی از نقطه نظر واقع بینی خب
و عدم مطابقت مفاهیم و تشخیص صدق و کذب به قضایا می‌پردازد، با این مفاهیم و قضایای استعاری رو برو شود، البته مفردات آنها را غیر مطابق با مصادیق و مرکبات و قضایای آنها را کاذب تشخیص خواهد داد.
کاذب تشخیص خواهد داد. پس یه چیز در ما به وجود میاد، یک دانشمند با نقطه نظر واقعیابی، من دنبال واقع هستم، با اون نقطه نظر به اینو نگاه کنیم میگن کاذبه. چرا؟ ادامهشو بخونی.
زیرا مطابق خارجی کلمه شیر جانور درنده می باشد نه انسان، و مطابق واژه ما کوریست آسمانی نه خوبری
نه خوب روی زمینی.
خوب روی زمینی خوب. و به همین قیاس
زنده. حالا نگه دست نگه داری. پس ماه متفاوته، شیر متفاوت، شیر یک مصداق خارجی داره، ماه یک مصداق خارجی داره، خوبروی زمینی یک مصداق خارجی داره، شاه یک مصداق، اینا یکی نیستن، انطباقشون کذبه، کسی که دنبال واقع بینی هست. خب حالا باز دوباره سوال دوستمون بخش دوم سوالشو میخواد جواب بده، یعنی انگار علامه شنیده سوالشون رو، تو دو بخش داره جواب میده. بخش دومش از سر پاراگراف ولی دانشمند بخونی.
ولی دانشمند مزبور میان این دروغ غلط و دروغ فرقی خواهد دید.
پس یعنی که وقت وقتی میگیم کذبه واقعی نیست، یعنی کذبه، یعنی ادراکات اعتباری به این اعتبار کذبه، ولی بین این کذب با اون کذب محض فرق میذاره. بفرمایید یه بار دیگه. میان این دو نوع غلط
و دروغ فرقی خواهد دید. اون این است که غلط و دروغ واقعی اثری ندارند، ولی غلط و دروغ شاعرانه آثار حقیقی و واقعی دارند.
حقیقی واقعی. شاه پا میشه میره بخارا، رفیق قوم میگه میترسه، نمیدونم فلان میکنه، این اثر واقعیه دیگه. پس فرق بین کذبی که الان ما داریم میگیم ادراکات اعتباری حالا از منظر اون دانشمند واقعی و اون دروغ نستش که اون اثری نداره، اثری نداره. حالا چرا نداره میرسیم، وقتی که منشأ اعتباریات رو بخوایم بگیم میرسیم که چرا اثر نداره. خب به ادامهش رو بخونید. زیرا
تحریج احساسات درونی و آثار خارجی مترتب به احساسات درونی را به دنبال خود دارن.
به دنبال خود دارن، همیشه کافیه. پس دو تا نکته شد، یک ادبیات و اشعار رو خوندیم گفتیم اینا اثر میذاره، نکته دوم از حیثی که اثر میذاره با کس فرق میکنه، از منظر واقع بینی اینا مطابقت با واقع ندارن. خب اینا چرا توی بحث داره؟ تا تعامل کنیم، خیلی هم باید حالا تعامل کنیم تا وقتی برسیم که ببینیم چه ربطی داره، اون موقع کار میبره. ولی وقتی که رسیدیم به اونجا اگر دقت نکنید میگید ای چی بود، من برگردم عقب ببینم چی بود. همین الان خوب دقت کنید که دیگه نخواهیم برگردید. خب ادامه بحث داره توضیح میدم اینا رو، باز حتما بخونید ان شاء الله خودتون، تا برسیم از این بیان گذشته نتیجه گیری میشود. علامه طباطبایی 7 تا نتیجه از این بحثی که الان با هم کردیم میگیرن. 7 تا نتیجه، 7 تا نتیجه رو یه مرور با هم دیگه بکنیم. بفرمایید. نتیجه 1،
این معانی وهمی در ظرف توهم مطابقت دارن، اگرچه در ظرف خارج
مطابقت دارن، یا مطابق دارن، مطابق دارن، مطابقت دارن و مطابق دارن فرق میکنه. مطابق هم هست شاه اسم مفعوله. خب
اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارن، خب. یعنی در ظرف تخیل و توهم انسان، توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ما هست، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست، یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده، اگرچه در خارج از آن یک موجود دیگه است.
خب این واضحه؟ ببینید مرز توهم با امر خارجی متفاوته ها. هر چیزی که در توهم است تو عالم بیرون نیست، وجود ذهنی داره، لیکن وجود خارجی ممکن نداشته باشه. الان شما تو ذهنتون میتونید تصور بکنید یک قول رو، یک آدم نمیدونم شاخ و دوم داشته باشه، من رو تصور بکنید مثلا یه دست نداشته باشم، تصور این هست، منتها تو وهم شماست، تو قوه خیال شماست، مطابق در عالم خارج نداره، چون خب من اینطوری نیست، الان هیچ قولی نیست، ولی در توهم مطابق داره. درک چی شد؟ پس محدوده ی وجود داشتن رو، این نکته مهمه، محدوده ی وجود داشتن رو صرفا عالم خارج نمیگیریم. اگر بخوایم کارو بکنیم این میشه ادراکات حقیقی. ما الان ادراکات غیر حقیقی رو میخوایم بحث بکنیم. مطابق داره، مطابقش کجاست؟ در توهم، توهم در توهم در صورته. حالا اینا هستن دیگه، این مفصله، ممکنه بگیم یک صورت مثالی دارن تو این عالم، این عالم مثاله، نمیدونم تو خیال منفصله، فلسفه خوندید دیگه، ما خیال متصل داریم، ذهن خیال منفصل داریم، بیرون عالم وهمه. نفس الامر همه اینا رو در بر میگیره، نفس الامر فقط واقعیت قلمبه خارجی بیرونی رو که مطابق قضای حقیقی است رو فقط در بر نمیگیره، عمه مطابق وهمی داریم، اعتباریات مطابق وهمی دارند. یک نکته، نکته بعدی بفرمایید. یه سوال بود دوستان، بفرمایید، شما بفرمایید. مطابق یعنی ما به ازا، صفت نیست، مطابق یعنی ما به ازا. الان شما دارید منو میبینی، من در ذهن شما ما به ازا دارم، یا اون ذهن شما ما به ازایی در خارج داره، ماهیت من تو ذهن شماست، مطابق در عالم خارج. درست؟ شما سوالتون آخر کار جواب میدیم حقیقتاً، ولی الان زوده به این سوال پاسخ بدیم. من فقط هم فری زیرسیبیلی بهت گفتم فعلا شما میتونی از من نپذیری اینو، یعنی الان بهش نپرداختیم ولی میرسیم. حالا خود اعتبار، اعتبار یا حقیقته؟ الان ما اعتبار درجه دو نگاه نمی کنیم، اعتبار درجه یک داره نگاه میکنیم، یعنی رفتیم تو خود اعتبار. مثل اینکه شما فیزیک میرید اندازه‌گیری میکنید، فیزیک یه موقع هست میگه خب علم فیزیک چیه؟ بالاخره مقدمه‌ش یه موضوعش، یه موقع هست داریم میگیم درجه یک میریم تو اعتبار، خب این اعتبار چیه؟ یه موقع هست از بیرون سران میایم بیرون، خب این اعتبار خودش اعتبار بوده نبود، این آخر میرسیم بهش. تو نسبت ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی آخر مقاله است. بفرمایید. شماره دو از بیانی که گذشت، شماره دو
این مصادیق تازه دارای این حدود هستند، تا جایی که احساسات و دوایی موجودند و با از میان رفتن آنها از میان می روند.
تا وقتی که شما یک دوایی، یعنی انگیزه، اینی که می گفتن که آیا این همین انگیزه هست یا نه، انگیزه اعتبار ادراکات اعتباری نیست، انگیزه عامل ایجاد ادراکات اعتباریه. تا وقتی که انگیزه باشه این ادراکات اعتباری هستن، انگیزه که میره ادراکات اعتباری هم میرن. ما دیگه انگیزه نداریم. حالا مثلا خود علامه مثال زده، مثلا خوبرو رو تشبیه میکنیم به ماه. تا وقتی که طرف اونو دوست میداره انگیزه داره، تشبیه میکنه، ممکنه بعد از 10 سال دیگه بعدش بیاد دیگه انگیزه نداره، تشبیه هم نمیکنه. تشبیه که نکرد اون ادراک اعتباری از بین رفته. تو حقیقت که نبود، تو حقیقت که اون خوبرو ماه نبود، عالم وهم و اعتبار بود. تو همون عالم هم تا وقتی که دایی وجود داره هست، طرف دیگه دایی نداره، دوست نداره طرف رو، ادراکات هم از به میره. ادامه شو بخونید.
چنان که مثلا میتوان روزی یک فرد انسان رو از روی احساسات ویژه شیر تصور کرد.
احساسات ویژه شیر تصور کرد. یه نفر واقعا قویه، واقعا هم قویه، میگه آقا فلانی شیره. حقیقتاً هم واقعا میدان رزم که میره همه در واقع میترسن. خب
و روز دیگر به واسطه بروز احساسات دیگری موش قرار داره.
موش تلقی میشه. آره دیگه اون بنده خدا مثلا دیگه حاکم نیست، فلان نیست، یا پیر شده یا هر چیز دیگه است، شاعر میاد موش تلقیش میکنه. همون شیر میشه موش. اعتبار بود دیگه. حالا اینا کذب محض؟ نه. مطابق با وهم داره؟ بله. کاری انجام میده؟ بله. ادامه بدی.
پس این معانی قابل تغییر هم و با تبدل عوامل وجودی خود احساسات درونی،
خود داخل پرانتز احساسات درونی، با تبدل عوامل وجودی خود
متبدل میشن.
پس ادراکات اعتباری یک عوامل وجودی داره. اون عامل تحققش، اون عوامل وجودی چیه؟ اون احساسات درونیه. با تبدل احساسات درونی ادراکات اعتباری هم چی میشن؟ تغییر پیدا میکنن. یه جامعه جوگیره، اعتبار میکنه یک نوع قوانینی رو، بعد یه جبه دیگه میگیرتش، اعتبارش رو عوض میکنه، یه قوانین دیگه میریزه. حالا اگه ما بگیم قوانین ادراکات اعتباری هستن، دیگه نباید بگی آقا چرا عوضش کردی؟ خب عوامل درونیش تغییر کرد. عوامل وجودیش تغییر کرد. پس اونم تغییر میکنه. حالا اول بشناسیم ادراکات اعتباری حقیقتاً چیه، مراد اندازه، بعد بگیم که مصادیقش چیه. میگیم فلان موضوع ادراکات اعتباری هست. بعد ببینیم مشکلی به وجود میاد. اگه خواست به وجود بیاد اون موقع صحبت بکنیم، ببینیم که مشکل حل میشه یا نمیشه. فعلا بفرمایید ادراکات اعتباری چیه. نتیجه سوم بفرمایید.
هر یک از این معانی وهمی روی حقیقت استوار است. یعنی هر حد وهمی را که به مصداق می‌دانیم، مصداق دیگری واقعی نیز داریم.
بله.
از آنجا گرفت.
بله دیگه، بقیه‌اش هم مثال دیگه. توی ادراکات اعتباری فقط وهم خاص، وهم مطلق نیست، یک حقیقتی هم داره. وقتی میگیم شاه ماه هست، حتما یک ماه حقیقی وجود داره. وقتی میگیم شاه شیره است، حتما شیره حقیقی وجود داره. چهارمی،
این معنی وهمی در عین حال که غیر واقعی هستند آثار واقعی
آثار واقعی دارند. اینو گفته بودی غیر واقعی هستند ولی آثار واقعی دارند، مرزش هم با کذب محض همین آثار واقعی داشتنه. خب دیگه بقیهش هم بالا بخوای سریع بخونید دیگه، حتی دیگه نکته خاصی نداره، همین هم آثار واقعی دارن. آخر پاراگراف میگه چی؟ پس این معانی هیچگاه لغو نخواهند بود چون اثر واقعی دارن. اون اثر واقعی مقصوده، اون اثر واقعی مقصود ماست، پس لغو نیست. شماره 5،
این عمل فکری رو طبق نتایج گذشته میتونم تحلیل کرده و گفت عمل نامبرده این است،
این است که اینجا رو بذاره توی پرانتز با دقت نگاه کنید، زیرش خط بکشید. با بفرمایید
با عوامل احساسی حد چیزی رو به چیز دیگری بدهید.
یعنی چی؟
به منظور
یعنی چی؟ حد چیزی رو به چیز دیگری بدهید، چیزی رو از محلی به محل دیگه نسبت بدید، چیزی رو از محلی به محل دیگه نسبت بدید. این تو ذهنتون باشه، این نسبت دادنه احتمالا فکر کنم جلسه بعد نیم ساعت بریم جلوتر میگم این نکته رو متوجه بشید، اون عمق معنای ادراکات اعتباری رو فهمیدید. در قالب یک مثال بهتون خواهم گفت، حالا یه خورده زوده بریم جلوتر، ولی این نکته 5 رو داشته باشید. عوامل احساسی حد چیزی را با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور بفرمایید
به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود،
بله، به خاطر آثار واقعیه. پس الان فقط یک مطلبی رو واقعی و جدی گفتیم در رابطه با خود ادراکات اعتباری که این چی هستش؟ نسبت دادن چیزی به چیزی، عبره، عبور از محلی به محلی. خب یعنی چی؟ این یعنی چیش رو در قالب مثال میگم. ادراکات اعتباری انشالله یک بخش اوندش یا حداقل بخشش فهم میشه. شیشو میرم بخون، شیشو هفتم بخونید، بعد یه استراحت بکنید.
این ادراکات و معانی چون زاییده عوامل احساسی هستند دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند.
بله.
و به اصطلاح منطق یک تصدیق شعری را با برهان نمی‌شود اثبات کرد. و در این صورت برخی از تقسیمات معانی حقیقی در مورد این معانی وهمیه مثل بدیهی و نظری و مانند ضروری و
محال
و ممکن جاری
نخواهد بود. پس ادراکات اعتباری، دقت میکنید، ادراکات اعتباری ارتباط تولیدی با ادراکات حقیقی ندارن. ارتباط تولیدی یعنی چی؟ ارتباط تولیدی آیا سقراط داریم یا کبرا، نتیجه منتج میشه دیگه، تولید میشه دیگه، شکل اول قیاس، دوم، سوم، چهارم، به صورتهای دیگه. یه جمله نمیدونم الف بست ادراک حقیقیه، یه جمله دیگه ب جیم است ادراک حقیقیه، نتیجه الف جیم است، تولید داره میشه. ادراکات اعتباری رابطه تولیدی با ادراک حقیقی ندارن. شما نمیتونی سورا کبرای قیاس ادراکات اعتباری بذاری. چرا؟ چون مطابق واقعی ندارن، چون به نظر اون دانشمند واقع نما کذب بود. خب وقتی کذب باشه مقدمات اگه کذب بذاری نتیجه هم کذب میشه دیگه، پس نمیتونن تولید بشن با هم دیگه، منتج نیستن. چرا؟ چون یکی عالمش عالم مطابق خارجه، یکیش عالم عالمه فعلا وهمه، از نظر یکی دیگری کذبه، نمیتونه دیگه، تولید نداره. پس اون چیزایی هم که به ادراکات حقیقی مثل محال بودن، مثل ممکن بودن، مثل ضروری بودن، اینا دیگه بهش بار نمیشه، مثل استحاله تقدم معلول بر علت. این تو ادراکات حقیقی تو عالم خارج اینه، تو عالم خارج باید علتی باشه بعد معلولی باشه، ولو رتبتن آقای زمانی اگه همزمان باشن رتبت باش باید رتبتش مقدم باشه، اما تو ادراکات اعتباری اینطوری نیست. ممکنه فردی پدرش هنوز نیست ولی در مورد فرزندش داریم بحث میکنیم، مثلا ادراکات اعتباری پایبند این قوانین در ادراکات حقیقی مثل ضرورت و محال بودن و ممکن بودن و اینا نیست. ترجیح بلا مرجح تو اونجا امکان داره، اشتباه نقیزن یه جا بالاخره محقق شد، خیال اون راحت شد. اشتباه نقیزن ممکنه که حالا نممکنه اینجا هم نباشه، شوخی دارم میکنم. خب هفتمی رو بخونید یه استراحت بفرمایید.
ممکن است این معانی وهمیه را اصل قرار،
این اصلا مهمتره از نظر من حقیر، از نظر من حقیر مهمتره و شاید برای شما به دانش علوم انسانی هستید هم مهم باشه. چرا؟ حالا بخونید ببینید که خودتون چی میفرمایید.
ممکن است این معانی وهمی را عشق قرار بده و معانی وهمی دیگری از آنها بسازه و به واسطه ترکیب و تحلیل کسرتی در آنها پیدا شود. سبک مجاز از مجاز؟
بله، سبک مجاز از مجاز. حالا توضیح مجاز از مجاز بمانم، چیز پیچیده نیست، یک اصطلاحه، ولی اینکه این اعتبارات و این معانی وهمیه کسرات پیدا میکنن، کسرات پیدا میکنن. اهمیتش چیه؟ یک کسرات پیدا کردن یک گزاره تو شما رو دیشی میندازه. مثلا فلسفه علم چالمرز میخوندیم دیگه این کتابا رو. مثلا علم چجوری به وجود میومد؟ احسن، یه گزاره، دوتا گزاره، تو یک نگاه این بود که یک منظومه از این گزاره به وجود میاد. حالا تو نگاه فاندامنتال یه گزاره پایه قرار میگیره، مثلا بدیهیات هر چیز دیگه رو این میذاری، میسازی ساختمان علم ساخته میشه. یا توی نگاه دیگه کوهرنس، فاندامنتال نیست، یعنی علم رو هم بنا کردن نیست، علم یعنی مجموعه از گزاره که با هم هماهنگ باشن، لزوما یک گزاره پایه نداریم، که این شاید نظریه قوی تری هم باشه از جهاتی. هماهنگی بین گزاره ها علم وجود میاره، اون ربطشون، اون سلام علیکم اصطلاح میگم کوهرنس. حالا مثلا خب پس وقتی که ادراکات وهمی میتونه کسرات پیدا بکنه، میتونه با هم ارتباط داشته باشه، انگار که میتونه بر اساس اینا یک ساختاری مثل علم به وجود بیاد. مثلا اگه نفر ادعا بکنه که اینا ممکنه علوم انسانی باشن، ادعا گزاف نیست، به این پاراگراف علامه استناد کرده. اگه کسی بخواد بعداً بگه، اگرم نخواد بگه که خب دیگه استناد نکرد. خب عرضم خدمتتون که این پاراگراف رو سریع بخونید و دیگه تمام. دیگه این پاراگراف باز نکته خاصی نداره، فقط یه ارجاع به مقاله قبل داره که حالا اونو خودم سریع میخونم و جمع بکنیم. الان ساعت 9:10 است، 9:15 ان شاء الله دیگه تمام کار. بله بفرمایید. این پاراگراف آخر رو بخونید.
با تأمل در اطراف بیان گذشته باید اذعان نمون به این که ممکن است انسان یا هر موجود زنده دیگر به اندازه شعور غریزی خود در اثر احساسات درونی خیش که مولود یک سلسله احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژه‌اش میباشد، یک رشته ادراکات و افکاری بسازد که بستگی خاص به احساسات مزبور داشته و به عنوان نتیجه و باید احتیاجات نامبرده را رفع نماید.
بله.
و با بقا و زوال و تبدل عوامل احساسی و یا نتایج مطلوب زائل و متبدل شد.
بله. و اینها این رو توضیح میدم، این پاراگراف بعدا مفصل توضیح داده میشه. الان میخوام زور بزنم، دست به الکی زدنه، یعنی اینکه چطور این احساسات تولید میشه متناسب با نتیجه وقایت و اینا، یه ستاره کنارش بزنید. بعدا که توضیح دادم میگم که این ارجاع به همون ستاره هستش. این پرانتزه، اینها همان علوم و ادراکات اعتباری بالمعنی الاخص میباشن که کجا گفته بودی؟
در آخر
مقاله 5. آخر مقاله 5 نگاه بکنید، آخر مقاله 5 بیاری. الان دیگه مقاله 6 کارمون تموم شد. این آخر مقاله 5 ببینیم چی بود که ارجاع داده. اون سوال اصلی که چرا میخوام بریم سراغ چیزی به نام ادراکات اعتباری، اینجا اون در واقع بذرش و نطفهش گذاشته شده. اینو ببینیم حالا تو این نیم ساعتی که 20 دقیقه که هر ساعتی میخواد استراحت کنید تعاملی بکنید، بعد برمیگردیم. آخر مقاله 5 رو بیاری. خب میکروفون بدید، من مقدار خودم میخونم چون که میخوام یه توضیح هم بدم. اصلا یه دردی که بیشتر وقت نداری. پیدا کردید آخر مقاله 5، قبل از اینکه بگه مسائلی که این مقاله به ثبوت آنها پرداخته است، قبل از اون، چون دیگه جنبندی مقاله است، قبلش اشکال و پاسخه. همین پیدا کردم؟ پیدا کردید همه؟ پیدا شد؟ شما پیدا کردید آقای؟ نه؟ سخت پیدا میکنی همیشه. آقا یه نفر که صفحه 16 دفعه گفت الان باز بگی بیشه 111 اختلاف شد. نسخه های کتاب متفاوته. خب بالاخره دو تا عدده، هر دو نگاه بکن یک کدومش درسته دیگه. خب اشکال چیه؟ آقا این اشکالی که الان داریم میخونی، ممکنه که اشکال خیلی از شما که علوم انسانی میخونید به فضای علم سنتی ما هم باشه، ممکنه. ببینید اشکال چیه؟ اشکال نگاه بکنید. اشکال نستش، آزمایش‌های متوالی نشان میده که محیط زندگی انسان
در افکارگاهی سهم می باشد. مثلا کسی که میخواد مثلا علوم روانشناسی کار کنه یا علوم نمیدونم اجتماعی هر چیز دیگه ای متناسب با محیط اثر میپذاره. یعنی علم حداقل علم انسانی نمیتونیم ادعا بکنیم همه جاییه، ما متناسب با جغرافیا و فرهنگ و اینا تفاوت داره دیگه، هر فرهنگی متناسب با خودشه، ساختمون سازی متناسب با افکار و ایده و اون نوع مثلا دینداری شما، غیر دینی بودن شما، هر کدوم یه اختزایی داره دیگه. یعنی علم اختزایی میخواد اینو بگه، این اشکال آزمایش‌های متوالی نشان می‌دهد که محیط زندگی انسان در افکار بهش سهم می‌باشد و اختلاف معلومات و افکار، اختلاف معلومات و افکار با اختلاف منطقه و محیط زندگی حتی در یک فرد انسان به حسب دو زمان و به موجب اختلاف شرایط روشن و غیر قابل انکار است. درسته؟ آزمایش‌ها این آن آزمایش‌ها نشون می‌دهد که معلومات انسان با اختلاف محیط، با اختلاف زمان در یک انسان واقعا متفاوت میشه. اصلا همین دستش که میگن آقا ما چرا باید مثلا جامعه شناسی بومی باید داشته باشیم؟ چرا باید جامعه شناسی متناسب با خودمون باید داشته باشیم؟ مثلا همین نگاهه که تو سنت خودمون هم فعل جمله پذیرفته است. حالا این پایگاه اشکال چیز دیگه یا من دارم این اشکال رو میچرخونم به سمت اون مقصدی که خودمون داریم. و همچنین ما میتوانیم با تربیت‌های گوناگون در انسان افکار گوناگون ایجاد کنیم. پس حقایق علمی مخلوق خودمان و تابع خودمان بوده و یک ثبوت غیر قابل تغییری ندارد. این انگار به ذهن شما خیلی وقتا میاد دیگه، درسته؟ در علومی که داریم میخونیم آقا که گفته این علوم مثلا مثل علومی که وحی شده باشه و لایتغیر، نه، علم دیگه ناظر به جامعه است، ناظر به شرایط من، متفاوت، متناسب، که تغییر پیدا میکنه. اصلا حقیقت علم اینه، همه علم اینه. علامه پاسخی که میدن میگن این بخشی از علم، همه علم نیست. بله، بخشی از علوم اینطوریه، ناظر به شرایط و ذهن و زبان و منطقه تغییر پیدا میکنه، ولیکن همه علوم اینا نیستن. یه علوم ادراک و تحقیقی هم داری، ادراکات حقیقی همه جای صندلی رو صندلی میبینیم. الان 10 سال بعد آفریقا، اروپا، مرز اینا رو دقت و اون تیزبینی علامه هم همینجاست که این مرز رو مشخص میکنه. این مرز مشخص بشه، اون ادراکات اعتباری از این پشت پرده که به نظر میاد بیرون، انگار معلوم میشه چی هست. پاسخو ببینید، وصف مزبور تغییر، وصف مزبور داخل پرانتز تغییر، این تغییر که وصف مزبوره، وصف مزبور مخصوص به یک سلسله ویژه ای از معلومات و ادراکات است که مطابق خارجیان ها اجزای اجتماعی است. مطابق خارجیش اجزای اجتماعی است که خودمان به وجود می آوریم متناسب با اون شهریتی که ساختیم، فرهنگی که ساختیم، این علوم متناسب با اونه. پس علومی که بخواد متناسب با فرهنگ باشه داریم؟ بله داریم، اما اعتباری هم، سنخ اعتباری هم. معلومات و ادراکات بعضیشون مطابق خارجی آنها اجزای اجتماعی است که خودمان به وجود آوردیم و ناچار با تغییراتی که خودمان در اجزا و شرایط اجتماع ایجادی و شرایط اجتماع یه ایجادی خودمان میدهیم، ادراکات ویژه آنها تغییر میپذیرند. یعنی با تغییراتی که در این شرایط اجتماعی در اون فرهنگ میشه، ادراکاتی هم که ناظر به اونه تغییر پیدا میکنه. اما یک سلسله ادراکاتی که مطابق آنها خارج از ظرف اجتماع میباشد، ببینید مطابق دیگه بحث اجتماع نیست، جامعه نیست، فرهنگ نیست که خودمون ساختیم، این نیست. اما یک سلسله ادراکاتی که مطابق آنها خارج از ظرف اجتماع میباشد و با فرض وجود و عدم انسان مجتمع یا هر جانور زنده اجتماعی به فصل به وصف تحقق و وجود موصوفن. این ادراکات چه ما باشیم چه نباشیم، تلقی از این، چه من باشم چه نفر دیگه، تلقی از صندلی ثابته و از بین نمیره. یعنی بود و نمود ایوان مدرک، انسانم ایوان ناطق دیگه. حالا با این نگاه در واقعیت آن موثر، واقعیت آنها موثر نمیباشد. آنها با اختلاف محیط زندگی، تربیت و تلقین اختلاف پیدا نمیکنند. هر مؤمن و کافری رو بر بیارید در صندلی رو صندلی میبینید. اینا ادراکات حقیقی، ادراکات حقیقی که بحث کردیم تو 5 تا مقاله. اینجا ادراکات اعتباریه، متعلقش اون چیزایی که خودمون در جامعه ساختیم. برای چی ساختیم؟ با انگیزه ای ساختیم. چطور ساختیم؟ مثالش رو با اون شعرها توضیح دادیم، مثالش رو با اونا توضیح دادیم. یه انگیزه ای هست، یه اعتباراتی رو میکنیم که بتونیم زندگی بکنیم، که بتونیم دور هم باشیم، بتونیم حیات اجتماعی داشته باشیم. لاجرم از این هستیم که اعتبار بکنیم چیزهایی رو که بتونیم زندگی بکنیم. ادراکات اعتباری لاجرم ازش هستیم، حالا در ادامه میبینیم. بعد فرمودن توضیح کامل مطلب به بیان مبسوطتری نیازمند است. کجاست بیان مبسوطتر؟ مقاله ششم.
بعد آخرش هم میگه مقاله تموم میکنیم، مقاله دیگری رو آغاز میکنیم که مقاله ششمه. توی مقاله ششم یک بخش از بخش رو گفتیم تا سر اینجایی که سته ستاره هست، گفتیم مادر نگاه نخستی که ادراکات اعتباری فعل جمله چه چیزی میتونه باشه. بله یه سلات بفرست. اگه سوال چیزی هست در خدمتتون هستم، دوستان میتونن استراحت کنن.